رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
سلام، خواستم به شما یادداشتی بفرستم و حرفای دلم رو با شما در میون بذارم. بلکه شاید شما تونستین کمکم کنین تا خوشبختی و شور و نشاط رو برای خانوادم بیارم. خانواده که دوستشون دارم، به خصوص همسرم، و وجود اونا به هم دلگرمی میده، قوت قلب میده. راستش انگار من اصلا یاد نگرفتم که حرف دلم رو با همسرم در میون بذارم، اونم بدون خجالت و رو دروسی. با تمام وجود همسرم رو دوست دارم، اما نمیتونم چجوری بهش بگم که دوستش دارم. یه 5-6 سالیه که من و همسرم با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم، اما انگار که همین دیروز ازدواج کردیم. یه جوری هنوز با هم رسمی حرف میزنیم. خجالت میکشم ازش چیزی بخوام و یه تقاضایی ازش داشته باشم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چیکار کنم که این دیوار و حصاری که بین من و شوهرم وجود داره اونو بردارم. چند وقت پیش به من گفتش که تو چرا مثل غریبه ها با من رفتار میکنی؟ پیش خودم فکر کردم و گفتم که نه، اینطوری نیست، تو اینجوری فکر میکنی. ولی خب واقعیت همون بود، حق با اون بود. اما مسئله و مشکل من اینه که چی کار کنم تا این دیوار و حصار رو بردارم؟ و آیا فقط وظیفه منه یا همسرم هم یه وظیفه داره و باید در این مورد کمکم کنه و خودشم در شکستن این حصار بین من و اون یه کمی تلاش کنه دیگه؟ راستش مدتی پیش همسرم ورشکسته شد. من گرچه با زبان اون همدلی می کردم، اما سعی کردم که با تمام وجود بهش بگم که کم خرج می کنم، آه و ناله و گله نمی کنم، خوش رو مهربون باشم. در مقابل عصبانیت و کش خلقی های اون و بقیه ساکت باشم. البته وقتی که مشکل همسرم رفع شد از من خیلی تشکر کرد که چقدر همراه و همپای اون بودم و کمک حالش بودم، ولی با تأسف گفت من به حرفهای محبت آمیز تو نیاز داشتم، اما تو اونا رو از من دریغ کردی. خب شاید این اخلاقم از مادرم به ارث برده باشم. مادرم معتقد بود که مرد باید خودش بفهمه که همسرش چقدر دوستش داره و به فکرشه. باید یه جوری از حرکتاش، رفتارش بالاخره بفهمه، اینو درک کنه. از غذا درست کردنش، رسیدگی به کارهای خونه و خیلی چیزای دیگه. امروز برای شما یادداشت فرستادم تا کمکم کنین که آیا همدلی با همسر حتما باید با حرف زدن باشه؟ یعنی آدم باید نشون بده، عمل بکنه؟ البته خب خیلی من روی رفتارم فکر کردم، ولی میدونی خودم به چه نتیجه رسیدم؟ به نتیجه رسیدم که کار من فکر کنم یه اشکالی داره، چون خب خودم هم دارم بیشتر از همسرم رنج میبرم. پس یه چیزی این وسط هست، یه مشکلی هست. دوستم یادش بخیر زهرا همیشه میگفت که گاهی اوقات که با خودم تنها هستم میگم واقعا چقدر به خودم سخت میگیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. در روانشناسی ما یک بحثی داریم به این که چه چیزهایی میتونه به عنوان یک دیزوردر ناهنجاری مطرح بشه و چه چیزهایی به عنوان یک بحث، یک چیز عادی و طبیعی. هر چیزی که ما قبلش بتونیم خیلی قرار بدیم، مثلا میگیم طرف خیلی مغروره، خیلی دست و دلبازه، خیلی مهربونه، خیلی همدلی میکنه، این یعنی عملا داریم میگیم که اینجا یه ناهنجاری وجود داره. هر چیزی به اندازه و به قاعده میتونه برای ما مثمر ثمر و مفید باشه. اگر من بحث همدلی رو فقط در یک بخش اون، در این که غذا بپزم، کارهای خونه رو انجام بدم، همین رو توش افراط بکنم، شاید اون پیامی که میخوام به همسر خودم برسونم دقیقا الغا نشه. نه، باید مباحث همدلی در یک مجموعه نگاه بشه. اینکه من همدلی زبانی داشته باشم، همدلی رفتاری داشته باشم، اینکه بتونم خودم رو جای همسرم قرار بدم و از دید اون نگاه بکنم و حتی گاهی اوقات با اون اوقات تلخی هم بکنم. این نیستش که همیشه ما باید کاملا چهره مهربون داشته باشیم. بعضی وقتا آدم‌ها از این حسی که ما بهشون میدیم، حس دلسوزی بهشون دست میده و اون حس ناراحتشون میکنه، انگار که ما دلمون داره برای اونها میسوزه. آدم ها دوست دارن ما نقطه ضعف ها و نقطه قوت هاشون رو با هم ببینیم و با هم بگیم. اگر من فقط نقاط قوت یکی رو بگم، اون احساس درش به وجود میاد که من دارم یک جانبه و فقط به خاطر دل اون صحبت میکنم و صحبت های من رو دیگه بعد از اون مهم نخواهد گرفت و با اهمیت نخواهد بود. نه، نگاه بکنیم به این که نقاط ضعف دیگران رو هم بهشون بگیم، نقاط قوتشون رو هم بگیم، به عنوان یک فرد عادل و منصف همدلی و همدردی بکنیم، نه به عنوان یک فرد عاشق و دلسوز که نکاتی هم که همدلی میکنه فایده ای نداره. نه، سعی کنیم در زندگیمون عادل و منصف باشیم و دیگران رو درست نقد بکنیم که اساس همدلی بر اساس عدل و انصاف شکل میگیره. ممنون و با تشکر از شما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمعی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای
انسانیت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
عصر و شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فراسو باشید. بشنوید.
فراسو،
الهی به امید تو. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، خدمتون سلام عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه فراسو رو به طور زنده میشنوید. یکی از مهمترین اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، چه در بحث پیشگیری و چه در بحث کنترل بعضی از بیماری های زمینه غیر واگیر مثل فشار خون که موضوع صحبت امروز ما هست، اصلاح سبک زندگیه و در بین در واقع آنچه که ما به عنوان سبک زندگی روش تاکید داریم، تغذیه یکی از مهمترین ارکانی است که هم میتونه در پیشگیری از فشار خون و هم در کنترل این بیماری که اتفاقا در واقع فشار خون بالا یا پرفشاری خون که جزء بیماری های شایع در کشور ما هست تاثیرگذار باشه، موضوع تغذیه است. چه نوع تغذیه داشته باشیم در پیشگیری از فشار خون و اون عزیزانی که مبتلا به فشار خون بالا هستند یا مبتلا به بیماری پرفشاری خون هستند، چه نکات تغذیه‌ای رو باید در رژیم غذایی خودشون رعایت کنن و در واقع بشقاب غذایی خودشون و سبد غذایی خودشون رو با چه نوع از مواد غذایی پر بکنن. امروز در برنامه فراسوی رادیو سلامت که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه به همین موضوع پرداختیم، تغذیه در پرفشاری خون. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکتر تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستند و از بایدها و نبایدهای تغذیه در پرفشاری خون برامون صحبت میکنن. همینطور در خلال برنامه آقای دکتر عبدالوهاب برادر هم روی خط میان و برام از علائم بیماری پرفشاری خون صحبت خواهند کرد. ممنون میشم که ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. مثل همیشه شماره تلفن ما 2265-2876، سامانه پیام کوتاه 3102 برای طرح پرسش های شماست. اگر سوالی دارید راجع به تغذیه در فشار خون بالا، سوالات خودتون رو از طریق مسیرهای ارتباطی که خدمتون عرض کردم و مجدد تکرار میکنم 2265-2876 همینطور 3102 مطرح بفرمایید. آقای دکتر منصور رضایی سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما همیشه تاکیدمون روی کردمون پیشگیری است و قبل از اینکه بریم سراغ تغذیه و بشقاب غذایی و در واقع سبد غذایی عزیزانی که مبتلا شدن به این بیماری، بیماری پرفشاری خون یا فشار خون بالا، اجازه بدیم با این موضوع شروع کنیم که چقدر تغذیه‌مون و سبک زندگیمون، حالا تغذیه به من یک رکن اصلی در پیشگیری از بیماری پرفشاری خون تأثیر داره و چند نکته یا نکات کلی رو برامون بفرمایید لطفا.
نه، اولین نکته این هستش که به حال بسیاری از افراد از فشار خون یا پرفشار خونشون بی اطلاع است. این مهمترین نکته که باید بگیم.
بله.
دیابت و فشار خون دو تا از بیماری اساسی در واقع قرن حاضر هست که یعنی افراد در زندگی شهری و صنعتی باهاش درگیر هستن که بزرگترین ایرادی که داره اینا پنهان هستن. این داستان پوکی و استخوان که اصلا علامتی هم نداشت، فشار خون، پرفشاری خون و دیابت هم چلات، یعنی این بیماری ها بیماری هستن که معمولا افراد مدت ها درگیرش هستن و مثل موریانه بدنشون رو درگیر میکنه، عروقشون رو تخریب میکنه. میخواد این عروق، عروق چشم باشه، عروق قلب باشه، عروق ریه باشه، عروق ارگان های مختلف باشه، درگیر میکنه و فرد مدت ها متوجه نمیشه. موقعی متوجه میشه که میخواد دیر شدن، چه معمولا افراد ترجیح میدن که با یه سری آزمایشات غربالگری ساده، مثل همین گرفتن فشار خون ساده که تو درمانگاه انجام میشه، طرف وقتی شما میری پیش پزشک برای معاینه اولین کاری که میکنن فشار خون رو میگیرن، چون واقعا خیلی افراد از این مسئله بی اطلاع هستن. پس یادتون باشه منتظر یک علامت، یک حادثه، یک مسئله نباشه که متوجه فشار خون داریم نداریم. در بحث وراثت هم که 3-4%، حالا 2-4%، 3-4% میشه که وراثتی ممکن در افراد پیش بیاد، اما مهمترین مسئله سبک زندگی، در واقع سبک زندگی یک زندگی شهری صنعتی همراه با آلودگی هوا، همراه با اختلالات خواب، یعنی بدخوابی که در اثر فضای مجازی و موبایل اینا برای افراد پیش میاد.
بله.
بعد از اون بی‌تحرکی و شغلای نشستنی و کار و چاقی هست که خود چاقی، بعد از چاقی بحث چاقی ناشی از بی‌تحرکی، بی‌فعالیتی، خوردن غذای فست فود که غنی از چربی، شکر، نمک اینا هستن، کافئین هستن، اینا همه بهانه هایی میشه برای اینکه فرد مبتلا به پرفشاری خون بشه، که حالا خدا نکنه اگه بخواد این همراه بشه با آلودگی هوا و سیگار که دیگه نور علی نور، دیگه همه جمعند که بهانه بشه برای اینکه فرد حتما دچار پرفشار خون بشه. پس یادم باشه اول متعدد است، میگم اول ژنتیک هست، وراثت هست، مثلا در برخی از ژن ها مثل سیاه‌پوستا نسبت به افراد سفیدپوست، در سیاه‌پوستا پرفشار خون شایع‌تره، در آقایون شایعه تحت خود آقا خانم ها بعد از دوران یائسگی بازی افسش، ما در دوران یائسگی داریم، ما حواس شما باشه خانم ها نسبت به بیماری قلب عروق، چربی خون، فشار خون، پرفشار خون تا یک سنینی ایمن هستن، بعد در سن یائسگی دقیقاً برعکس میشه داستان و پرفشار خون ما در خانم ها یائسه زیاد داریم. اینو حواستون باشه که اون مثلا لحاظ کنه. پس سن هست، جنس هست، عوامل مختلف تاثیرگذار، وراثت، ژنتیک هست که گفتیم در سیاه‌پوستا، در افراد چاق، در آقایون شایع‌تره، در افراد تیپ شخصیتی A، بعضیا خیلی ایدئال‌گرا و آرمان‌گرا هستن، باید همه چی سر وقت و سر جاش باشه، اینا همه مستعد پرفشار خون میشن. نمک هم تو این وسط یه بهانه میشه برای پرفشار خون و اینو یادتون باشه همه افراد به نمک حساس نیستن. ولی نکته جالبی که در تو نمک از حواس باشه، از گذشته‌های دور از بچگی دیگه همه شنیدیم نمک پرفشاری خون، ولی حالا به عنوان شخصی که 25 ساله که تو با 24 سال با بیماری ریوی دارم کار میکنم، بعد نه خیلی در بحث تنگی نفس باز چون باز پرفشاری خون با تنگی نفسم ارتباط داره، دقیقا ما یکی از نشانهایی که باز تو افراد پرفشاری خون داریم تنگی نفسه، دیدیم دقیقا در بیماری ریوی مثل آس، مثل برونشیت، آنفیزم، اینا نمک میتونه باعث اسپاس بشه در عضلات تنفسی، دانچه این نمک حواسم عزیزانی که میان نمک رو محدود میکنن در رژیماشون فقط کمک نمیکنن به کاهش فشار خون و کاهش وزن، خیر میاد کمک میکنه حتی به تنگی نفس، مشکل تنفسی هم کم میکنه. حالا خلاصش این میشه در دنیا اومدن یک الگوی غذایی رو مطرح کردن به نام دش، دایتری اپروچ استاپ هایپرتنشن. این الگوی غذایی، این هرم غذایی که توصیه شده، جالبه که همزمان هم وزن رو کم میکنه و در نهایت فشار خون، ارتباط تنگاتنگ بین فشار خون و وزن و چاقی است. پس عزیزانی که رژیم میگیرن برای کاهش وزن، برای کاهش نمک دریافتشون، در نهایت کمک میکنه که پرفشار خونشون تعدیل میشه، بیاد انشالله به زیر. و حال آرمان اینه که مطلوب اینه که 12.8 فشار خون باشه، پرفشاری باشه 12.8، ولی خب مرزش یعنی شروع 14.9 هست. حالا 12 تا 14 فاصله 12 تا 14 نشون میده فرد مستعد و از اون که فشار خونشون بین 12 تا 14 هست دقت کنن، اینا در معرض خطر هستن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر منصور رضایی. و این رو هم باز در واقع اینجا یادآوری کنیم که ما شاید در دهه‌های گذشته انتظارمون این بود که بیشتر بیماری پرفشاری خون یا فشار خون بالا رو در افراد مسن، در افراد میانسال ببینیم، اما الان شرایط به نوعی هست که خیلی از جوانترها مبتلا هستن. و در واقع این پیمایشی که اخیراً هم در کشورمون انجام شد و قربالگری که اتفاق افتاد در واقع سهه گذاشت بر این موضوع که بیماری پرفشار خون یا فشار خون بالا بیماری هست که اولا در کشور ما واقعا شیوع قابل توجهی داره که باز برمیگرده به همون عواملی که حالا شما اشاره فرمودی، و اینکه در جوانترها هم ما داریم این بیماری رو به وفور میبینیم. آقای دکتر رضایی خیلی متشکرم. اگه امکان داره دوستان عزیز ما به ما یه فاصله بدن تا آقای دکتر برادران هم بیان روی خط و یکم راجع به علائم پرفشاری خون برامون صحبت کنم. واسه کوتاه خواهد بود این ارتباط ما. شماره تلفن 2265-2876 رو دوستان به خاطر بسپارید. همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. من باز تاکید کنم که امروز موضوع صحبت ما تغذیه در بیمارانی هست که مبتلا به فشار خون بالا هستند. راجع به خود بیماری فشار خون و در واقع ابعاد مختلف این بیماری، از علائم، از در واقع درمانهای اون، علل اون به طور در واقع جامع تو برنامه مجله پزشکی دوستان ما صحبت میکنن و هر چنگایی به این موضوع میپردازن. اینجا رادیو سلامت هست و شما برنامه فراسول میشنوید. بله ارتباط ما در این لحظه با جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اقدامات مداخله قلب برقرار شده و ایشون عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هستن. خدمتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر برادران خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، تاجخان خانم حاجی‌زاده عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشه در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر برادران من خواهش میکنم تو این فرصت محدود اول راجع به علامت مهم این بیماری برامون صحبت بفرمایید. پرفشاری خون، فشار خون بالا، مهمترین علامتش چیه؟
بسیار عالی. من این سوال خوب شما رو میخوام با ذکر یک مثال توضیح بدم.
بله حتما.
بیماری که من دیشب ویزیت کردم و فقط برای چکاپ اومده بودن و وقتی که من آزمایششون رو دیدم کراتینین بالا داشتن، این نارسایی کلیه دچار شده بودن و من شرح حال ازشون گرفتم، دیدم که ایشون چند سالی هست فشارهای بالا در حد 15.5 و 10 و 11 داشتن و اصلا جدی نگرفتن. اینو میخوام بگم که شنوندگان عزیز واقعا فشار خون هیچ علامتی نداره اینکه شما رو اذیت بکنه، سردرد بده، سینه درد بده، تنگی نفس بده و متاسفانه ممکنه شما زمانی متوجه بشین به شرط اینکه چکاپ نکرده باشین، فشارتون رو چک نکرده باشین، که با عوارضش مثل نارسایی کلیه، مثل دیالیزی شدن، از دست دادن کلیه، تنگی رگ‌های قلب، سکته‌های مغزی، خونریزی‌های مغزی مراجعه بشه.
بله.
و پس مهمترین و شایع‌ترین علامت فشار خون بی‌علامتیه و اگر ما فشار خون با این دستگاه‌های فشارسنج خیلی ساده و معمولی، اگر تو خونه هست فشارسنج‌های دیجیتال بازویی، اگر تو کلینیک‌ها هست فشارسنج‌های عقربه‌ای یا جیوه‌ای و یا از همه اینو دقیق‌تر هولترهای فشار خون 24 ساعته چک نکنیم و تکلیف فشار خونمون رو مشخص نکنیم، ممکنه زمان بگذره و واقعا اون موقع دیگه خیلی نشه مداخله کرد. در مورد علل فشار خون هم پرسیده میشه.
بله.
واقعا علل فشار خون یک فاکتور چند علتیه، اینجوری نیست که ما فقط با یک علت بگیم که مثلا من دچار افزایش وزن هستم فشار خون دارم، من زیاد نمک استفاده میکنم فشار خون دارم. نه، مهمترین عامل ذکر میشه که بحث ژنتیک و وراثته، ولی چیزهای دیگه مثل کم تحرکی، افزایش وزن، چاقی، عدم رعایت تغذیه، از هم موضوعتون که استرس، استراب، خواب شب خانم حاجی‌زاده عزیز، شنوندگان عزیز، الان یکی از فاکتورهایی که خیلی جدی داره بحث میشه،
اگه فضای مجازی اجازه بده آقای دکتر.
آره واقعا دقیقاً همینطوره. خواب شب مناسب، یعنی اونایی که کمتر از 7 ساعت خواب مداوم در شب دارن، احتمال ابتلا به فشار خونشون خیلی زیاده. و این نشون میده که تو بحث فشار خون اتفاقا ما چقدر به خودمون دقت بکنیم، چقدر به خودمون وقت بذاریم، برنامه ریزی بکنیم برای سلامت خودمون. و این برنامه ریزی باعث میشه که سلامت تو همه جوانب سلامتی به خصوص تو بحث فشار خون ایشالله ایجاد بشه و با کنترل فشار خون ما کلی از فاکتورهای دیگه رو بتونیم پیشگیری بکنیم. من همیشه به بیماران عزیزم عرض میکنم اگه دوتا بیماری جدی بخوام در دنیا داشته باشیم، یکی فشار خون، یکم دیابت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. این کنترل فشار خون یا اندازه‌گیری رو از چه زمانی، حالا نمیدونم، جدی بگیریم یا هر از چنگای انجام بدیم؟ همین که با این دستگاه تو خونه انجام میدیم کفایت میکنه یا اینکه لازم هست بالاخره مراجعاتی داشته باشیم؟ نمیدونم چقدر به این نوع فشار سنجهای دیجیتالی میشه اعتماد کرد؟ اون حالا اغلبه یا نمیدونم بعضی جیوه‌هاش هم هستن،
الان توصیه میشه اتفاقا در خونه و در منزل فشار سنج‌های هم دیجیتال بازوی استفاده بشه. اصلا توصیه به این فشار سنج‌های معمولی و عقربی و جیوه‌ای نمیشه.
بله.
و اتفاقا ما
فکر کنم اگر بخوایم از اونام استفاده کنیم، یه نفر باشه فشار خونمون رو حداقل بگیره دیگه. این در واقع بازوی‌ها به نوعی هستن که میتونیم به راحتی خودمون فشار خون خودمون رو در واقع
خودش فشار خونش رو بگیره.
بله.
و اینها الان دستگاه‌های خیلی کالیبرو جدید و دقیقی الان وجود داره و میتونیم فشار خونمون رو بگیریم در هر سنی. یعنی از واقعا فشار خون ما الان تو بچه‌ها داریم، تو نوجوانا داریم، به خصوص اونا که اضافه وزن دارن، کم تحرکن، در هر سنی باید فشار خون سالی یک بار چک بشه. و افرادی که دچار فشار بیماری فشار خون هستن باید حداقل 2 هفته یک بار فشار خونشون چک بشه. و یه نکته مهم، هر وقتی خواستیم برای کنترل فشار خون به پزشکتون مراجعه کنید، 1 هفته قبلش فشار خوناتون رو صبح ناشتا، شب قبل از قرص یا قبل از خواب یادداشت بکنی و این لیست فشار خون رو پزشک ببینه. خانم
مریضه
شنوندگان، من یه نکته دیگه هم خواهم عرض بکنم به خاطر اینکه ان شاءالله این انگیزه بشه تو همین امروز هممون بریم و فشار خونمون رو چک بکنیم. بیش از 46% مردم دنیا که مبتلا به فشار خون هستن هنوز هم که هنوزه نمیدونن که دچار بیماری فشار خون هستن، یعنی نرفتن چک کنن، یعنی با دستگاه نرفتن یک فشار خون ساده رو اندازه‌گیری بکنن تا از این همه عارضه فشار خون بتونن در امان بمونن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا این نکته پایانی که فرمودین خیلی اهمیت داره. پویش هایی هم که داره برگزار میشه، یعنی در واقع اون سیاست گذاری هایی هم که داره اتفاق میفته، در راستای همین روی کرد هست که خیلی از فشار خون خودشون اطلاع ندارن و لازم هست که به هر حال مشخص بشه که به این بیماری جدی و مهم که به عوارضش هم اشاره داشتید مبتلا هستن یا نه. ممنونم از شما آقای دکتر. برادران روز خوبی داشته باشین و با جناب عالی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار
همه شما عزیزان، بخیر،
خداحافظ. خب آقای دکتر رضایی، آقای دکتر هم در صحبت هاشون، چون من هم یادداشت کردم، دو تا موضوع خیلی مهم رو اینجا مطرح کردن، چاقی و کم تحرکی، که همون موضوع سبک زندگی است که شما هم در صحبتاتون خیلی تاکید داشتین. افراد چاق باید مراقب موضوع فشار خون باشن و همتون هایی که کم تحرک هستن. اگر در تکمیل صحبت های دکتر نکته هست بفرمایید، در غیر این صورت ما باز در واقع بریم سراغ این رژیم غذایی دش که شما بهش اشاره کردین که چون این رژیم غذایی توصیه شده برای اونهایی که مبتلا به پرفشاری خون هستن. بفرمایید آقای دکتر، راجع به نمک حتما برامون بفرمایید که اینا باید کلا نمک رو حذف بکنن افرادی که مبتلا هستن، یا اینکه نباید
محدودیت نمک رو کنید. اینکه غذای بدون نمک اصلا محاله. تمام غذای حیوانی که ما میخوریم، یعنی اصلا شما غذای کارخونه که میشه منبع نمک دیگه، شما هر غذای کارخونه‌ای که میخورید از نون بگیرید، یعنی شما وقتی گندم میشه نون، خیار میشه خیارشور، گوجه میشه ربع گوجه، ماهی میشه تن ماهی، گوشت میشه سوسیس کالباس و غذای فرآوری شده. تمامی غذای کارخونه‌ای بدون استثنا، به علتی که یک افزودنی تمدنده و نگهدارنده از خانواده سدیم داره، تماما خوش نمکه. اینو یادتون باشه. پس اولین چیزی که محدود میشه دوری از غذاهای کارخونه‌ای هست. یعنی ما ترجیح میدیم گندم بخوریم، نه نون، نه کیک، نه بیسکویت، نه کلوچه. ترجیح میدیم خیار بخوریم، نه خیارشور، گوجه بخوریم، نه ربع گوجه، خود ماهی رو بخوریم، نه تونه. هر غذایی که میره تو کارخونه و باعث میشه که ماندگاریش بره بالا، بدون استثنا، هم فیبرش میاد همزمان پایین. این تمام غذای کارخونه غالبا از نظر میزان فیبر پایین هستن، فقیر هستن و نمک بالایی دارن. پس یادمون باشه اولین چیزی که حذفش میکنیم نمک نیست، اولین چیزی که حذفش میکنیم غذای کارخونه، تا اونجایی که ممکنه غذامون باید ساده باشه، خونگی باشه.